میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
چهار، سه، دو،
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
سلام، اینجا گیوم است. امروز سومین روز از ماه مبارک رمضان خدمتتون تبریک عرض میکنم و هشتمین روز از اردیبهشت ماه. امروز هم با بخش‌های متنوعی در خدمت شما خواهیم بود. گیومه رو میتونید هر روز ساعت 9 صبح تا 10:30 بشنوید. و اما داخل گیومه، یکی از روزهای اکران اینترنتی بازی تاج و تخت بود که رکوردها تغییر کرد. 90 میلیون مخاطب با 2 میلیون توییت به تماشای اثری می‌نشینند که 38 جایزه رسمی امی در کارنامه خود دارد و بیش از 100 کشور اکران رسمی اینترنتی آن را انجام می‌دهد. شاید هیچ فیلم سینمایی نتواند یک شبه چنین رویایی را رقم بزند، اما HBO، نتفلیکس و آمازون در رقم زدن چنین رویاهایی پیش قدم شدند و رکوردهای روزانه و در مجموع آنها حیرت انگیز بوده است. میلیاردها دلار فروش اینترنتی و میلیون‌ها اشتراک جهانی را جذب خود کردند. نتفلیکس 139 میلیون اشتراک جهانی دارد و آمازون بیش از 100 میلیون اشتراک رسمی خانوادگی. دیزنی نیز نزدیک همین ارقام با مارول ها و در یک دو کمپانی قبلی حکمرانی می کند. محصولات آنها و سیاست پخش کنندگیشان بر چند پایه و اساس بنا شده است. نخست محتوای خوب و همراه با استراتژی است. سپس همه فهم بودن و خودمانی بودن محصولات است و نه اینکه محصولات صرفا برای نخبگانی باشد. و بعد استفاده درست این شبکه ها از رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی است که زبان زده خاص و عام است. اعداد و ارقام برای این کمپانی ها مهم قلم داد می شوند و اشتراک گذاری مخاطبان نیز برای آنها اهمیت دارد و در مجموع این گونه است که پادشاهی جهان نه در دستان جیمز کامرون، بلکه در دستان نتفلیکس و HBO است. بله، این هم از داخل گیومه امروز. امروز هم در کنار محمد علی مؤمنی مجری کارشناس برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. موضوعی که امروز قراره، آقای مؤمنی اولا سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه. ممنون. امیدوارم که همیشه همینجوری لبخند رو لباتون باشه. آقای مؤمنی، قراره امروز در مورد نگاهی، در واقع موضوع برنامه‌مون اینه، نگاهی به قول‌های اکران آنلاین. همونطوری که در داخل گیومه صحبت شد، قراره در مورد این قولهایی که دیگه یه جورایی همه چیز رو دستشون گرفتن و خیلی‌ها میگن سینما رو هم کنار زدن به اون مفهوم سابقش صحبت بکنیم.
بله، خب به قول شما دیگه این روزا مخصوصا توی جمع کسانی که خیلی هم فیلم بازن اصطلاحاً، میبینیم که خیلی هم اسم در واقع فیلم هایی که این شبکه ها یا تلویزیون های اینترنتی میسازن به گوش میرسه، یا سریال سازی که خیلی خیلی رونق پیدا کرده و حتی به قول شما حتی نوع سینماییش در فضای مجازی رو هم تحت تاثیر قرار داده. یعنی انقدر که حالا دست کم من میشنوم بین بچه هایی که سریال دنبال میکنن، حتی خود اون سریال سازی هم انگار که صنعت سینمایی سازی رو تحت تاثیر قرار داده. و مخصوصا این روزها انگار که کرونا سبب شد که این صنعت رونق خیلی خیلی بیشتری هم پیدا بکنه. یعنی هرچی که سهم به قول شما سینمای کلاسیک و سینمای سنتی بود، اون رو هم انگار همین در شرکت ها و کمپانی های بزرگ بلعیدن و دارن استفاده میکنن ازش.
دقیقاً بحثی که داشتیم با دوستان در این زمینه این بود که دیروز، حتی مسئله اینجاست که حتی اگر در زمینه تولید دچار مشکل شدند، در زمینه پخش اوضاع خوبی دارند.
بله بله.
و این زیرساختهایی که وجود داشته باعث شده که الان پخش اوضاع خوبی داشته باشه. بله. حتی باز پخش بتونه استقبال بشه ازش و این نکته جالبیه.
بله، هر چقدر که به قول شما اونور تولید آسیب دیده، اینور پخش روزهای شاید حتی بتونه بگیم طلایی رو داره
بهتره. آره.
تجربه میکنه، چون در واقع هر بخشی از ماجرا که میبینیم که آسیب دیده، اما یک طرف قضیه خیلی انگار که توفیق اجباری بود که خیلی رونق بیشتری هم پیدا بکنه، مخصوصا با همین اعداد و ارقامی هم که شما توی اون متنی که اول خوندی ارائه کردی و در واقع اعدادی که شنیدیم، مثلا فروش های 15 میلیارد دلاری، اونها خیلی اعداد درشتی هستند.
آره واقعا درشت.
آره بررسی بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده.
بررسی خیلی جدی داره. همراه گیومه باشید تا ساعت 10:30. بله، حتما در ادامه برنامه از شما عزیزان هم سوالی خواهیم پرسید که ارتباط خودتون رو با ما حفظ بکنید. از این ارتباط هم خیلی متشکریم. میدونید که سامانه پیامکی برنامه ما وصلن رادیو نمایش 301075، اما برنامه امروز قراره در مورد نگاهی به گولهای اکران آنلاین باشه. همونطوری که عرض کردم، نتفلیکس و خیلی از این کمپانی هایی که این روزها تولیدات سریالی انجام میدن و به صورت آنلاین فیلم های خودشون رو در اپیزودهای مختلف و متعدد برای مخاطب هاشون پخش میکنن، و آقای مومنی یه جورایی این باعث میشه که اصلا وابسته هم بشن. یعنی مشکلی که خیلی ها، البته دیگه واقعا هی داره کم و کمتر میشه تعدادشون، خیلی ها با این مجموعه ها دارن که به صورت اپیزود میاد، اینه که آقا من کار زندگیم اصلا تحت تأثیر قرار میگیره، من منتظرم سیزن بعدی این سریال بیاد دلست. ولی بعضی هایی که خب این مشکل رو نمیتونن تحمل بکنن، همچنان دارن فیلم ها رو میبینن. یعنی ابتدا داره، میانه داره، تمام میشود در 90 الی حالا 100 و چند دقیقه. شما چجوری اوضاعتون؟ چقدر سریال میبینید؟
من واقعا خیلی سریال بین نیستم، واقعا بیشتر همون همچنان مثل گذشته فیلم های سینمایی رو دنبال میکنم و گاهی حتی همین فکر رو میکنم. شاید البته امروز این در واقع تعارض نگاه هم به وجود بیاد که خب آدمی که سریال نمیبینه اصلا چجوری میخواد در موردش صحبت بکنه، ولی واقعا خود من به عنوان کسی که سریال نبینم یا سریال بین نیستم، گاهی احساس میکنم که انقدر فرصت ندارم که بخوام درگیر یه مجموعه بشم که مدت ها بخواد طول بکشه این کار. ولی یه سوال و یک موضوعی هم که مطرحه اینه که واقعا چقدر خود همین سریال دیدن رو میتونیم بگیم که تبدیل به یک رویه خواهد شد یا اینکه حتی یک تبه. چون مثلا شبکه‌های اجتماعی رو خیلی ها میگن که یک دوره‌ای داره که احتمالاً از یکی دو سال آینده حتی این موج شبکه‌های اجتماعی فروکش میکنه و احتمالاً یک فضاهای دیگر رو تجربه میکنیم. حالا خود همین فضای سریال دیدن و در واقع خود همین قولهایی که امروز شما ازش نام بردید که فیلم سازی میکنن دیگه خودشون، یعنی صرفا هم دیگه پخش کننده نیستن.
بله.
تا ببینیم که اینا هم آیا واقعا میتونیم بگیم یک تب یک دوره ای رو دارن سپری میکنن یا اینکه برای همیشه ماندگار میشن.
آخه مسئله اینجاست که این دوره چند سال طول بکشه، یعنی ما ممکنه یک دوره 10 ساله داشته باشیم ولی این سرمایه گذاری که داره همچنان در این زمینه تزریق میشه به نظر میاد که حتی اگر دوره‌ای باشه دورش چند دهه‌ایه حداقل. من احساسم اینه که حداقل چند دهه این دوره زمان میبره و ممکنه که یک چیز به از این بیاد دیگه. یعنی الان مسئله اینجاست که این بهترین انتخاب برای کسانیه که در این زمینه علاقه مندن. البته که جایی بحث داره که واقعا چقدر یک سریال میتونه به لحاظ کیفی هم اثرگذار باشه روی مخاطبش، منظورم صرفا سرگرم کنندگی نیست. مسئله‌ای که خیلی با از جمله شاید بخشی از مسئله شما حدس می‌زنم این باشه که خب من یک محصول 90 دقیقه‌ای، اصطلاحاً 90 دقیقه‌ای به عنوان فیلم کوتاه، فیلم بلند رو ترجیح میدم تا اینکه مثلا چند ده ساعت همون رو کش بده، حالا با در واقع بالا پایین کردن و چالش هایی که در سر راه یک قهرمان میذاره.
حالا من فکر میکنم که شما یه مقدارم در واقع داری با معیارهای مثلا دنیایی که قبل از این 10 سال داریم تجربه میکردیم، یعنی تحولات آرامی که احتمالاً چند دهه طول
میکشید،
احتمالاً با اون معیار داری پیش میری. چون واقعا مثلا فرض کن که حالا بیرون از این فضای فیلم سازی و پخش فیلم ها و سریال ها، مثلا موقعی که وبلاگ ها خیلی رونق داشتن ما فکر می‌کردیم دیگه خب موندگارن، ولی می‌بینیم که دورهشون خیلی سریع تموم شد.
دقیقاً.
حالا این سریع هم ممکنه 4-5 سال باشه نهایتاً، ولی به هر حال تمام شد. یا خیلی از این مثلا فرض کن خیلی از همین شبکه‌های اجتماعی که روزگاری خیلی نامدار بودن امروز
اثری ازشون تو گوشیامون نیست.
آره خیلی‌ها میگن که میری توش دیگه مثلا صدای باد و صدای مثلا قیشقیش لولای در و اینا میاد، خیلی فضای وهم برانگیزی شده. با این نگاه من میگم که باید واقعا بررسی کردید که این حالا یک موج 4-5 ساله است یا به قول شما میخواد چند دهه هم موندگار بشه یا حتی بیشتر.
دقیقا میخواییم امروز در مورد همین چیزها صحبت بکنیم در گیومه، همچنان همراه ما باشید. اما شما عزیزان از طریق سامانه 301075 به ما بگید که اصلا اهل دیدن مجموعه های اینترنتی که صحبتش شد هستید یا خیر، دنبال میکنید یا ترجیح میدید که نه شما هم جزو دسته ای باشید که دیگه الان یه مقدار اندکند گروه که نه اصلا دوست ندارن مجموعه های اینترنتی ببینن. این عرض می کردم که این سوال رو از طریق سامانه 301075 به ما پاسخ بدید، اهل دیدن مجموعه های اینترنتی آنلاین هستید یا خیر. یک بار دیگه پل ارتباطیمون رو خدمتتون عرض می کنم، سامانه 301075 در اختیار شما عزیزانه تا به ما پیامک بدید، ما منتظر پیامک های شما عزیزان هستیم. بله ساعت 9:15 صبح و در این لحظه با دو نقطه خبر همراه شهاب دارابیان میشیم که پشت خط برنامه است. شهاب جان سلام.
برخواستم که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما جناب آقای رنجور و جناب آقای مومنی عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ممنونم. آقای مومنی هم بله در استودیو هستند آقای دارابیان عزیز و اینکه ما منتظر شنیدن خبرهای شما هستیم.
خب من هم به شما سلام میکنم آقای دارابیان.
بزرگوارید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مومنی.
زنده باشین. خوشحالیم که دوباره با شما صحبت میکنیم و آماده ایم که در واقع عناوین روزنامه های امروز رو بشنویم از زبان شما.
بزرگوارید. بریم سراغ روزنامه سازندگی به عنوان نخستین روزنامه. روزنامه سازندگی با تیتر ابتذال به سراغ یکی از اینفلوئنسرهای این روزهای فضای مجازی رفته و به خواننده‌ای پرداخته که در روزهای گذشته سر و صدای زیادی برپا کرده و در واقع من گزارشی که داشتم نگاه می‌کردم پاسخ به این سوال داده که چرا اینفلوئنسرهای مانند این خواننده به خودشون اجازه میدن که چنین رفتارهای ناهنجار و قبیحی رو سر بزنن که خبرش حتی در تمام دنیا منتشر بشه و بگن که خب دیگه از این به بعد این شخص حق نداره در فضای مجازی فعالیت کنه. واقعا چنین اتفاقاتی کمی ناراحت کننده است. اما در ادامه روزنامه سازندگی به ظهور کمپانی های سینمایی پرداخته در ایران و اشاره داشته به خبری که در روزهای گذشته میونه خبرهای مختلف گم شد به نوعی و اون هم این بود خبر که مؤسسات بزرگ فیلمسازی از پروانه ساخت معاف شدن و فکر کنم اتفاق بسیار ویژه و خاصی هست که باید بهش توجه بشه. شاید خیلی من فکر کنم در میونه اخبار بهش پرداخته نشده و نکته مهمیه. هفته صبح رفته سراغ برنامه های ماه مبارک رمضان و به درخشش پژمان جمشیدی اشاره داشته با دیگری که در فیلم زیرخاکی داره این شبها ازش سریالی پخش میشه و واقعا من خودم هم یکی دو قسمتش رو دیدم و فکر میکنم که یک بازی درخشان و خیلی خوب رو داریم از پژمان جمشیدی میبینیم که رفته رفته داره تبدیل به یکی از بازیگران مهم میشه. شاید اون روزی که نامزد جایزه سیمرغ شد خیلی حرف و حدیث بود، اما اگر امروز چنین اتفاقی براش بیفته فکر کنم اتفاق زیاد عجیبی نباشه. روزنامه همبستگی روزنامه ایران ببخشید توصیه میکنم به همبستگی مردم ایران بر فراز آلپ با اروپایی‌ها اشاره داشته. یک عکسی روزهای گذشته در فضای مجازی پخش شد که پرچم کشور عزیزمون ایران بر یکی از معروف‌ترین کوه‌های سوئیس نقش بسته و اشاره داشتن به این گونه کارهای فرهنگی. فکر می‌کنم اولین کسی که این کارهای فرهنگی رو انجام داد خود کشور ما ایران بود که در روزگاری که اوج کرونا بود در کشور چین میدان آزادی با تصاویر و نورپردازی‌های بسیار زیبایی پرچم کشور چین و مردم چین رو به نمایش گذاشتیم. تصاویر در تمام دنیا پخش شد و فکر کنم امروز این کار داره در دنیا نمود پیدا میکنه. البته پیش از این هم در برج ایفل پاریس هم چنین اتفاقاتی رخ میداد، اما فکر کنم دیروز یکی از تصاویر قشنگ رو ما در فضای مجازی دیدیم که این تصاویر قشنگ امروز تبدیل شده به تیتر اول رسانه های کشور. اما بریم سراغ روزنامه خراسان که به حاشیه‌های هنر و فرهنگ در روزگاران کرونا پرداخته. حاشیه‌هایی که متاسفانه کم نبود، خیلی زیاد هم بود. حتی من فکر می‌کنم از شرایط عادی هم ما بیشتر در این روزگار حاشیه داشتیم و این هم به خاطر این بود که من فکر می‌کنم بیشتر مردم پای گوشی‌های همراهشون بودن، پای تلفن‌های همراه و فضای مجازی بودن و این کمی فضا رو باز میکرد برای ایجاد شناشه و بالاخره باید یک نوع جاذبه ایجاد میشد و من فکر میکنم که این دوستان تونستن در فضای مجازی موفق عمل کنن و بتونن برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشن. اما یکی از اتفاقات ویژه‌ای فکر میکنم روزنامه‌های امروز در صفحه روزنامه فرهیختگان اتفاق افتاد و باز هم ما دیدیم که یک چهره فرهنگی به تیتر یک روزنامه تبدیل شد، رضا امیرخانی.
حالا فرهیختگان معمولا نگاهو داره، خدا رو شکر صفحه یکش رو به تیتر فرهنگی اختصاص میده.
من الان میتونم آقای رنجبر چند تا روزنامه رو نام ببرم؟
بله.
که سردبیرهای این روزنامه ها همه از نویسنده های مطرح کشور ما هستن و شخصیتی بسیار ادبی دارن. اگر مثلا برید صفحه این اینستاگرام این شخصیت ها رو باز کنید، میبینید که یک دونه پست سیاسی در این صفحه ها نیست. همه مطالبی که در صفحه شخصیشون هم منتشر میکنن مطالب ادبی از کتاب های دیگه میگن. اما وقتی میریم روزنامه شون رو نگاه میکنیم، میبینیم که به قدری صفحه سیاسیه، به قدری صفحه سیاسیه که کمتر میشه فکر کرد و به نتیجه رسید که اصلا این روزنامه روزنامه‌ای که داره توسط یک فرد ادبی اداره میشه. اما فرهیختگان رفته سراغ رضا امیرخانی نازنین، کسی که در روزگار کرونا کتاب نیمدانگ پیونگیانگ رو منتشر کرد و قبلا فکر کنم کمتر از یک ماه پیش رضا امیرخانی تیتر یک فرهیختگان بود، اما امروز همین اتفاق افتاده و تیک زدن که باید سردار سلیمانی های فرهنگی داشته باشیم و اشاره داشتم به کتاب جدیدشون و اتفاقاتی که داره در کشور کره شمالی این روزها رخ میده و به ترند اخبار تبدیل شده و گفتن در جامعه کره شمالی خود انتقادی وجود نداشت و این بزرگترین معضل بود. بریم سراغ خبرهای کتابی. به عنوان آخرین خبر، یک خبری رو خبرگزاری کتاب ایران منتشر کرده با تیتر شیب تند تورم در بازار کتاب و رفتن سراغ قیمت کتاب و متوسط هر صفحه کتاب رو در چاپ امروز 229 تومان در نظر گرفتن که فکر کنم یه رقم عجیب غریبی باشه. 229 تومن تقریبا ما میتونیم بگیم صفحه 250 تومن، یعنی باید انتظار داشته باشیم که بدون شک کتاب تقریبا 100 صفحه‌ای با قیمتی حدود 30,000 تومن عرضه بشه.
بله. آره این قیمت به هر حال قیمت بالاییه و امیدوارم که به هر حال با سیاست‌های تشویقی و اون بسته‌های حمایتی که وزارت فرهنگ و ارشاد هم قول داده، هم برای حوزه کتاب هم برای بقیه حوزه‌های فرهنگ و هنر، در واقع یک حمایتی بشه از این حوزه، هم حمایت از ناشرها بشه و هم حمایت از مخاطبان کتاب که بتونن کتاب رو با قیمت مناسب‌تری به دست بیارن.
این نکته ترسناکیه. این خبر در دلش یه سری مفاهیمی داره که واقعا باید روش مسئولین بشینن فکر رو کنن. یعنی شما حساب کنید صفحه 300 تومان قیمت یک کتاب در میاد، الان یک رمانی که دستی اگه رمان خون باشه بیشتر دوست داره سراغ رمان‌هایی بره که حالا بیشتر از 300-400 صفحه حجمشون هست، مثلا 600 صفحه 700 صفحه. شما حساب کنید با چنین رمانی قطعا باید جلد گالینگور داشته باشه و جلد سخت داشته باشه تا از بین نره. یک رمان تقریبا 700 صفحه چیز حدود 80-90,000 تومان در میاد. و این نکته وجود داره که خانواده ای که میخواد تشویق کنه فرزندشو به کتاب و کتابخوانی، پیش خودش فکر میکنه که آیا الان که من بچه‌ام بهش بگم که خب برو بابا بشین کتاب بخون در روزگار کرونا، این بشین کتاب بخون بذار معلوماتت بره بالا، بشین کتاب بخون به 1001 دلیل، آیا من توان این رو دارم که ماهی 5 تا از این رمان ها برای فرض کتاب خونم بخرم؟ واقعا خوندن 5 تا رمان برای یک نفری که علاقه من به کتاب هست واقعا کار سختی نیست. من یه خواهر دوست دارم در خونه اون. سری قبلی که رفتم قبل از عید ببینمشون یه 7-8 کتاب بردم، هر کدوم 400-500 صفحه بود حجمش و واقعا دیدم که تقریبا تعطیلات نوروز تموم نشده و به من زنگ زد که گفتش که این کتابایی که من برام آوردی تموم شده، اگه خواستی بیای سر بزنی کتابای جدید بیار. این چه خوبش یه طرف قضیه است و ما پیش خودمون میگیم چه خوب واقعا. اما وقتی قراره که بریم برای بحث خریدش میبینیم همین 6 تا
7 تا چه بعد
واقعا. و من بارها دیدم این رو که در کتاب فروشی دوستان حضور داشتم پدر و مادری فرزندشون رو آوردن و تاکید کردن که به شرط میریم داخل مغازه که فقط یک کتاب بخریم.
بله.
و وقتی ما میخوایم جامعه کتابخوانی داشته باشیم، من فکر میکنم فقط باید به این نکته فکر کنیم که چه کاری انجام بدیم، چه برنامه‌ریزی داشته باشیم که این بچه‌ها کتاب بخونن، نه اینکه ده دقیقه این رو هم خانواده‌ها داشته باشن که چطور هزینه‌های این روزهای بازار کتاب که واقعا سرسام‌آوره و خیلی سخته. واقعا من فکر می‌کنم الان با توجه به این شرایط موجود اقتصادی، خانواده در ماه با حقوقی که داره دریافت می‌کنه شاید بتونه 25 تا کتاب بخره، و اگه بقیه مسائل خانوادگی رو فاکتور بگیریم و این یک زنگ خطری که باید بهش فکر کرد. اما خبر پایانی رو هم بگم، مهدی فرجی تهیه کننده سریال نونخه گفتن که فصل دوم نونخه هنوز تمام نشده و تنها به دلیل مشکلاتی که برای کشور پیش اومد مثل تمام کشورهای دنیا و مشکل کرونا فعلا سریال رو ساختش رو متوقف کردیم، اما ادامه دار خواهد بود و بعد از کرونا فیلم برداریش ادامه خواهد داشت. ما فکر کنم که این خبر رو ما از دوستان برگزار کننده سریال پایتخت رو هم داشتیم و قرار شده که این سریال هم ادامه داشته باشه
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای دارابیان عزیز، ممنون، تا فردا.
ممنونم از شما، شما رو خدا بزرگ،
خدا حافظ.
بله، همچنان گیومه رو میشنوید. امروز قراره در مورد گولهای اکران آنلاین صحبت بکنیم و این موضوع برنامه ماست. در استدیو آقای مومنی عزیز هم هستند. شما عزیزان هم به ما از طریق سامانه پیامکی 30075 بگید که اهل دیدن مجموعه های اینترنتی هستید یا نه. ساعت 9:28 دقیقه است. بله عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه در استودیو مهمان عزیزی داریم که منتقد و روزنامه نگار هستن، آقای میثم محمدی. آقای محمدی خیلی خوش اومدید.
سلام، منم عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تون و امیدوارم که بحث خوبی اتفاق بیفته و بتونیم در واقع اطلاعات و دیتاهای خوبی رو به مخاطبانمون بدیم.
خوش آمدین آقای محمدی. امیدوارم که به قول شما بتونیم بحث خوبی بکنیم در مورد این موضوع با حضور شما. آقای محمدی، این میل به دیدن سریال دست کم برای